صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
فردای تولدم وسط اتاق نشستم و هدیه هایم را باز کردم. هیچ کدام از آنها را نمیخواستم. از همه ی آنها متنفر بودم. همه ی آنها جایزه پیروزی من در مسابقه بادبادک بازی بودند. اگر در مسابقه برنده نمی شدم، بابا هرگز برایم جشن تولد نمی گرفت. هدیه بابا یک ساعت مچی بود. وقتی بازش کردم به آن خیره شدم و تصویر حسن در حالی که به آصف نوشیدنی تعارف میکرد جلوی چشمم جان گرفت، فکری به ذهنم رسید. شاید بهترین راه همین باشد، راهی که از رنج حسن میکاست، همینطور از رنج من. به هر حال یک چیز واضح بود، یکی از ما دوتا باید از آنجا میرفت. به حیاط رفتم. حسن و پدرش داشتند بیرون میرفتند. قبل از بیرون رفتن سمت من آمدند. پدر حسن بسته‌ای به دست من داد. دیشب وقت نشد من و حسن کادوتونو بدیم امیر آقا. بغض گلویم را گرفت و کم مانده بود بزنم زیر گریه. ممنونم. کادو را باز کردم. شاهنامه ای بود با جلد زرکوب. قطره اشکی روی صورتم سر خورد. حسن و پدرش بیرون رفتند. من به تصمیمم فکر کردم. این تنها راه نجات من و حسن از این عذاب مداوم بود. وارد خانه حسن شدم. برای اینکه پشیمان نشوم سریع تشک حسن را بلند کردم و ساعت مچی خودم را همراه با دو پاکت اسکناس زیر آن گذاشتم و فوراً بیرون آمدم. نیم ساعت صبر کردم و رفتم پیش بابا و حرفی زدم که امیدوار بودم آخرین دروغ من باشد. بعد هم سریع به اتاقم رفتم. عصر بابا به اتاقم آمد و گفت بیا توی اتاق من، باید هر جور شده موضوع رو حل کنیم. به اتاق مطالعه بابا رفتم. حسن و پدرش آنجا بودند. چشمهای هر دویشان پف کرده و قرمز بود. بابا بدون هیچ مقدمه چینی رو به حسن گفت پولها و ساعت مچی امیر رو تو دزدیدی حسن؟ پاسخ حسن یک کلمه بود: بله. انگار سیلی محکمی به گوشم خورد. قلبم فرو ریخت. نزدیک بود دهن باز کنم و تمام حقیقت را بگویم. این کار نهایت ایثار حسن برای من بود، چون اگر می گفت نه، بابا حرفش را باور می کرد. همه ما می دانستیم که حسن هرگز دروغ نمی گوید. اگر می گفت نه، بابا هرگز مرا نمی بخشید. یک چیز دیگر هم بعدها فهمیدم. حسن می دانست من آن روز در آن کوچه بودم و کمکش نکردم. می دانست به او خیانت کردم و باز هم می خواست مرا نجات بدهد. در آن لحظه خیلی دوستش داشتم. دلم می‌خواست بغلش کنم و داد بزنم من لیاقت فداکاری ندارم، من خائن بودم، دروغگو بودم و لیاقت دوستی او را نداشتم. در حالی که این چیزها را پیش خودم اعتراف می‌کردم، نیمی از وجودم نیز شاد بود، چون فکر می‌کردم به زودی آن کابوس‌ها تمام می‌شود. بابا آنها را اخراج می‌کند و آن ماجراها فراموش می‌شود. دلم میخواست دوباره نفس بکشم، اما بابا یک بار گفت تو رو میبخشم. نزدیک بود از تعجب نقش زمین شدم. بخشش؟ اما دزدی بزرگترین گناه بود. این را بابا همیشه میگفت. پدر حسن گفت ما از اینجا میریم آقا صاحب. رنگ از صورت بابا پرید. چی؟ پدر حسن گفت اینجا دیگه جای ما نیست، ما نمیتونیم اینجا زندگی کنیم. بابا دستاشو بالا گرفت و گفت اون ساعت مچی برای من هیچ ارزشی نداره، کجا میخوای بری؟ نمیبینی کشور چقدر ناامن شده؟
ما رو ببخشید آقا صاحب، ولی ما اسبابمونو جمع کردیم. بعد نگاهی سرزنشگر به من انداخت و فهمیدم حسن همه چیز را برایش گفته است. بلایی که آصف و رفقایش روز مسابقه باد با دکبازی سرش آورده اند و همچنین پاپوشی که برایش دوخته بودم. بابا دوباره با چهره غمگین و صدای بغض‌آلود گفت مگه من در حق تو حسن کوتاهی کردم؟ تو جای برادر نداشتمی. پدر حسن گفت کارو از این سخت در نکنید آقا صاحب. در چهره بابا چیزی دیدم که هرگز ندیده بودم. بابا داشت گریه می کرد. حسن و پدرش از در بیرون رفتند. به حسن نگاه کردم. کسی از در بیرون رفت که اولین کلمه زندگیش نام من بود. هیچ وقت آن چهره غمگین بابا را فراموش نمی کنم. سکوتی که بعد از رفتن حسن و پدرش در عمارت پیچیده بود با صدای تیراندازی شکسته شد. سال بعد زن جوانی روبروی ما نشسته بود. هر بار که کامیون تکان می‌خورد شروع می‌کرد به دعا خواندن. شوهرش مرد درشت هیکلی بود که بچه کوچکی را در بغل گرفته بود و زیر لب دعا می‌خواند. چند نفر دیگر هم بودند که همراه من و بابا 12 نفر می‌شدیم. همگی پشت یک کامیون قدیمی نشسته بودیم و چمدان‌هایمان را در آغوش گرفته بودیم. کامیون ساعت 2:30 شب از کابل راه افتاده بود. دل رودم به هم میپیچید.
مرد روبرویی پرسید حالت داره بدتر میشه؟
بابا روی خود را برگرداند. مرد به شیشه ی راننده زد و ازش خواست ماشین را نگه دارد. راننده گفت هنوز از کابل دور نشدیم، بگو خودشو نگه داره. بابا زیر لب غرغر کرد. خواستم بهش بگویم متاسفم، اما ناگهان آب دهانم فوران کرد و بالا آوردم. بابا مرتب از مسافران عذرخواهی میکرد و با نگاهی سرزنشبار طوری به من نگاه میکرد که انگار وقتی 18 ساله شدی دیگر حق نداری توی ماشین استفراغ کنی. بالاخره راننده کامیون که اسمش کریم بود ناچار شد برای کثیف نشدن ماشینش نگه دارد. این ماشین وسیله درآمدش بود. شغل کریم قاچاق انسان بود. در آن دوران که کابل به دست شوروی اشغال شده بود، قاچاق انسان درآمد زیادی داشت. او قرار بود ما را به جلال آباد ببرد تا از آنجا بتوانیم از مرز رد شویم. کابل دیگر جای زندگی نبود. من و بابا مجبور شدیم خانه را بگذاریم و از کابل فرار کنیم. به هیچ کس چیزی نگفتیم، حتی به جلال که هفتمین خدمتکار ما در 5 سال گذشته بود. هیچ کس قابل اعتماد نبود. مردم از ترس یا برای پول جاسوسی همدیگر را می کردند. افغانها حتی سر سفره خودشان هم جرأت حرف زدن نداشتند. 20 دقیقه بعد به ایستگاه بازرسی رسیدیم. سرباز روس با چراغ قوه آمد به چهره تک تک ما نگاه کرد. بعد چند دقیقه به زن جوان خیره شد و به زبان روسی چیزی به کریم گفت که صورتش قرمز شد. کریم نگاهی به زن جوان انداخت و دوباره سرش را پایین انداخت و چیزی در گوش سرباز روسی گفت. سرباز روسی فریاد کشید و رفت. کریم به شوهر زن گفت این سرباز میگه نمیتونیم این زن رو ببریم. زن جوان زد زیر گریه. مرد با صدای لرزان گفت ازش خواهش کن به ما رحم کنه. کریم که جرأت نداشت به چشمهای شوهر زن نگاه کند گفت فقط به این شرط میذارن رچین. بابا از جا برخاست. دستم را روی پایش گذاشتم ولی او دستم را پس زد و جلو رفت. به کریم گفت ازش بپرس شرفش کجا رفته. کریم با سرباز روسی حرف زد و گفت اینا شرف حالیشون نمیشه آقا صاحب. بابا پرسید چی گفت؟ کریم گفت میگه اگه یه گله بزنه تو سینه شما منصرف میشه. قلبم داشت از حرکت میستاد. پیش خودم فکر کردم بابا همیشه باید قهرمان بازی در بیاره، نمیتونه یه بارم که شده دست از قهرمان بازی برداره. ولی میدانستم که نمیتواند، چون این چیزی در ذاتش نبود. توی دلم شروع کردم دعا خواندم. بابا گفت بهش بگو اگر هزار تا گلولم به من شلیک کنه نمیذارم این زن بمونه اینجا. ناگهان زمستان 6 سال قبل توی ذهنم زنده شد. من فقط توی کوچه ایستادم و به حسن و آصف نگاه کردم. آن لحظه خودم هم شک کردم که من واقعا پسر این پدر باشم. سرباز روز هفتیرش را بالا گرفت. آستین بابا را کشیدم و گفتم بابا تو رو خدا فکر کنم واقعا میخواد شلیک کنه. بابا با عصبانیت دستم را کنار زد و گفت من هیچی به تو یاد ندادم. بعد رو به کریم گفت بگو بهتره با تیر اول منو بکشه و اگر زنده بمونم با همین دستام تیکه تیکش میکنم. سرباز روز هفتیرش را سمت بابا گرفت و من چشمهایم را بستم. صدای گلوله را شنیدم. یعنی من تنها شدم. حالا بدون بابا باید چه کار کنم؟ چشمایم رو باز کردم بابا سر جایش ایستاده بود و سرباز روس خبردار ایستاده بود. یک افسر روس جلو آمد و گفت باید سربازای ما رو ببخشید، روسیه اونها رو به اینجا فرستاده تا بجنگند، ولی وقتی پایشون اینجا میرسه گرفتار مواد مخدر میشن. هرگز تو زندگیم دوچار اون حالت نشده بودم که هم بخوام بخندم هم بخوام به شدت گریه کنم. وقتی کامیون راه افتاد شوهر زن جوان جلو آمد و دست بابا را بوسید. یک هفته را در خانه محقر با حدود 50 مسافر ماندیم. خانه‌ای که به شدت بوی بد می‌داد و موش‌ها در اتاق‌هایش رفت و آمد می‌کردند. از شدت سرما و گرسنگی مریض شده بودم. همان شب اول متوجه شدم 2 نفر از پناهنده‌ها کمال و پدرش هستند. کمال همان دوست آصف بود که همراه او روز مسابقه بادبادکبازی به حسن حمله کردند. پژمرده و چروکیده بود و یک کلمه هم حرف نمی زد. نگاهش به دیوار بود، از جایش تکان نمی خورد. شنیدم پدرش به بابا می گفت نباید می زاشتم تنها بره. چند نفر بهش حمله کردن، از اون روز دیگه حرف نمی زنه، فقط خیره می شه. بعد از چند روز بالاخره کریم خبر داد که میتونیم حرکت کنیم و از مرز رد بشیم. باید با یک تانکر نفت کش میرفتیم. وقتی سوار آن شدیم نفسم بند آمد و در آن تاریکی مطلق دست بابا را محکم چسبیدم. بابا زیر گوشم گفت به یه چیز خوب فکر کن، یه چیز امید بخش. سریع حسن جلوی چشمهایم ظاهر شد. یک روز زمستانی که من و او کنار شومینه با هم بازی می کنیم. پدر حسن میگوید میان کسانی که از یک شیر خورده اند پیوند برادری برقرار است. من و حسن به هم نگاه میکنیم و لبخند میزنیم. تنها چیزی که از آن همه درد و رنج به یاد میآورم نور کور کننده صبح است. وقتی که از تانکر بیرون آمدیم بابا زیر گوشم گفت رسیدیم پاکستان امیر، و لبخند زد. لبخند بابا آن روز توی پاکستان غمگین ترین لبخندی است که در تمام عمرم دیدم. بابا گاهی اوقات در خیابان‌های آمریکا قدم می‌زدیم. بابا همیشه برایم از افغانستان می‌گفت. نمی‌خواست زندگی در آمریکا وطنم را از یادم ببرد. هوای مه‌آلود آمریکا همیشه چشمان بابا را به سوزش می‌انداخت و رفت آمد اتومبیل‌ها باعث سردردش می‌شد. 2 سال تمام سعی کردم بابا را وادار کنم در کلاس زبان انگلیسی ثبت نام کند، ولی او زیر بار نمی رفت. 1 ماه بعد از اقامتمان در آمریکا در یک پمپ بنزین کار پیدا کرده بود. روزی 12 ساعت کار می کرد و شیشه ماشین ها را می شست. هنوز نتوانسته بود با آمریکا کنار بیاید و مدام با مردم دعوا می کرد. این چه کشوریه امیر؟ هیچکی به هیچکی اعتماد نداره. اینا آدمن یا ربات؟ بعضی از ناخن‌های بابا شکسته بودند و بعضی دیگر سیاه شده بودند. انگشت‌هایش خراش برداشته بودند و لباس‌هایش بوی بنزین می‌دادند. دلش برای افغانستان و پدر حسن تنگ می‌شد، ولی حرفی نمی‌زد و همیشه با لبخند می‌گفت روزهای خوب نزدیک امیر جان. من در 20 سالگی از دبیرستان فارغ التحصیل شدم. روز جشن فارغ التحصیلی بابا را میان جمعیت دیدم. کت و شلوار قهوه‌ای‌اش را پوشیده بود. تنها کت و شلوارش، همانی که توی عروسی و عزای افغان‌های ساکن آمریکا می‌پوشید. جلو آمد و گفت بهت افتخار می‌کنم امیر جان. چشمایش از شادی می‌درخشیدند و رنج زندگی در آمریکا در نگاهش کم رنگ تر شده بود. آن شب مرا به کبابخانه افغانی در سان فرانسیسکو برد و مقدار زیادی غذا سفارش داد. بعد رو به من گفت پاییز سال بعد میری دانشگاه امیر. من خیلی خوشحالم. نگاهش کردم و گفتم شاید لازم باشه یه مدت کار کنم بابا. ولی بابا چونان عصبانی نگاهم کرد که ادامه حرفم را فراموش کردم. شب وقتی رسیدیم جلوی خانه بابا گفت برو انتهای بلوک. برای چی بابا؟ گفتم برو. در انتهای بلوک که ایستادم بابا به اتومبیلی که جلوی در پارک شده بود اشاره کرد و گفت فقط به یه رنگ احتیاج داره، برای رفتن به دانشگاه به ماشین احتیاج داری. دستش را گرفتم و توی دستم فشار دادم. اشک توی چشمهای من حلقه زد. با صدای لرزان گفتم متشکرم بابا. بابا لبخندی زد و گفت کاش حسن هم با ما اینجا بود. با شنیدن نام حسن انگار دستی محکم دور گلویم پیچید و گلویم را فشار داد. روز قبل از شروع شدن دانشگاه به بابا گفتم میخواهم در کلاس‌های ترم پاییز کالج ثبت نام کنم. بابا با ذوقی آشکار گفت عالی امیر، چه رشته‌ای؟ با احتیاط گفتم نویسندگی خلاق. بابا رفت توی فکر. جرعه چای نوشید. منظورت قصه است؟ میخوای قصه بنویسی؟ سرم و پایین انداختم. بابا دوباره پرسید برای قصه نوشتن پولم میدن؟ گفتم اگه کار آدم خوب باشه چرا که نه؟ سری تکان داد و گفت و تا اون وقت که کارت خوب بشه باید چی کار کنی؟ چجوری میخوای پول در بیاری؟ اگه ازدواج کنی چجوری خرج زنتو میدی؟ حس کردم صورتم داغ شد، سراپا احساس گناه شدم، احساس گناه از اینکه تنبلی من منجر به زخم معده، مچ درد و سیاه شدن ناخن‌های او شده بود. اما مصمم بودم این کار را انجام بدهم. دیگر نمی‌خواستم علاقه‌ام را قربانی خواسته‌های بابا کنم. بابا وقتی دید نمی‌تواند تصمیم من را تغییر بدهد، آهی کشید و دیگر چیزی نگفت.